الله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا ان شاء الله خدا تعالى قلوب ما رو بمعرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا نورانی بفرماید مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و جبهه دوستان حضرت و مؤمنین رو در سراسر عالم به عزت و نصرت و پیروزی نائل بفرماید. دشمنان حضرت، دشمنان اسلام، یهود و حامیانشون امریکای شریر رو نابود بفرماید. ما را از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال بر ما منت گذاشته و پیغمبر گرامی اسلام رو مبعوث فرموده، مأموریت به ایشون داده، برنامه‌ای به ایشون داده برای هدایت ما و دستگیری ما و اینکه ما رو به مقام توحید برسانند. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. این پیامبری که جبرئیل و میکائیل هم قادر به معرفت او نیستند، یا علی جز خدا و تو کسی مرا نشناخت، این وجود مقدس که مبعوث به همه انبیا بوده در عالم ارواح، پیغمبر انبیاست، در یه مقامی از مقاماتشون تمام ملائکه مقربین شاگرد ایشون بودند، لباس بشر پوشیده با ما هم نشین شده، اونچه از ناحیه خدای متعال برای ما آورده حقیقت توحید هست. انما الهکم اله واحد. و از ادامه آیه استفاده می شود که وقتی این پیغمبر مبعوث شد و خدا این پیغمبر گرامی رو مبعوث کرد، جا داره که انسان امیدوار باشه که به دست این پیغمبر پرده ها کنار بره، حجاب ها کنار بره، انسان به ملاقات با خدا برسد. یعنی که انه مأموریت این حضرت این است که ما رو مواجه با حضرت حق کنه، به ملاقات خدای متعال برساند. ولی زامی فهمت فمن کان یرجو لقاء رب بهی، اگر کسی دعوت این پیامبر رو خوب بفهمد، شأن این پیغمبر رو
خوب بداند که این پیامبر چه کسی است و چه امکانات و توانایی هایی داره، امیدوار می شود به ملاقات با خدا، امیدوار می شود که به دست این پیامبر انسان به ملاقات با خدا برسه، و بالاتر امیدوار می شود که به دست این پیامبر یک امتی ساخته بشه که این امت در مواجهه و ملاقات با حضرت حق هستن. عصر ظهوری به دست این پیامبر رقم می خوره که عصر لقاء الله به تعبیر قرآن، عصری است که پرده ها کنار میره. البته روشن است مراد از ملاقات با خدا ملاقات جسمانی نیست، ولی به تعبیر روایاتی که مکرر از ائمه علیهم السلام نقل شده، انسان اگر موحد شد پرده ها و حجاب های بین او و خدای متعال کنار میره و میتواند خدا رو در آینه حجج الهی، انبیای الهی و ائمه هدات معصومین ملاقات کنه. و اگر کسی بتواند به این نقطه برسه که حجت های الهی رو، ائمه علیهم السلام رو در سیمای وجه اللهیشون ببینه که امام وجه الله هست دیگه، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، این همون ملاقات با خداست. امیرالمؤمنین در اون حدیث نورانی معروفی که از حضرت نقل شده و معرفت به نورانیت رو اونجا حضرت توضیح میدن، میفرمان که کمال ایمان در این است که کسی من رو در حقیقت نورانیت خودم بشناسه. لا یستکمل الایمان حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه. اگر کسی امام رو در مقام حقیقت نورانیت شناخت، بعد حضرت همودن البته این مقدماتی داره، این کار هر کسی نیست، رسیدن به این مقام که انسان امام رو در مقام حقیقت نورانیت خودش بشناسه، با او مواجه بشه، این شأن کسیست که عبد ممتحن هست. فهو عبدون لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانیه فعضا عرفنی به نورانیه فهو عبدون امتحن الله قلبه للایمان. اون عبد ممتحنی که گفته شده میتواند حقیقت ولایت رو تحمل کنه، اوامری که از اونجا میاد برداره بارش رو، این عبد ممتحن است. در روایت ملاحظه کردید فرمود امر ما، ولایت ما، علم ما در بعضی روایات بسیار تحمل سخته، بار سختی است، تکالیف سختی ازش ناشی میشه، نمیتونن بار این امر رو بردارن الا انبیای مرسلین، ملائکه مقرب، یکی هم عبدی که خدا قلبش رو مورد امتحان قرار داده. چون رسیدن به معرفت از شؤون قلب خدا متعال، قلب انسان رو باید ریاضت بده، مورد امتحان قرار بده، با این امتحانها تطهیر بشه. وقتی تطهیر شد، خدای متعال این قلب رو مورد عنایت و لطف قرار میده، انوار معرفت الهی درش نازل میشه، اون وقت به معرفت الله میرسه. حضرت فرمود این عبد ممتحن، عبدی که خدا امتحن الله قلبه للایمان، قلبشو امتحان کرده، آماده کرده، تطهیر شده، حقایق ایمان بشه، عنایت بشه، این همون عبدیست که انوار معرفت امام در قلبش نازل میشه. امام رو نر در مقام جسمانیتش، در مقام نورانیت، اونم کنه نورانیت میشناسه. وقتی شناخت این عبدیست امتحن الله قلبهو للایمان و شرح صدرهو للاسلام، در قرآن خدای متعال میفهمد اگر کسی رو خدا بخواد هدایت کنه، و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدرهو للاسلام، خدای متعال اگر بخواد یه بنده رو هدایت کنه، به او شرح صدر میده که بتواند حقیقت اسلام رو درک بکنه، مسلم حقیقی بشه، تسلیم خدا بشه، تسلیم اوامر الهی بشه، اسلام حقیقی بیاره، به شرح صدر میده. حضرت فرمودن، از حضرت سوال شد آقا شرح صدر چیه؟ حضرت فرمودن نورون یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه. اجمالا حضرت فرمودن یه نور الهی است در قلب مؤمن واقع میشه. وقتی قلب نورانی به این نور شد، شرح صدر پیدا میکنه. گویا خوب متوجه نشدن، به حضرت عرض کردن خب اگر کسی به این مقام رسید، شرح صدر پیدا کرد، نورانیت قلب پیدا کرد، علائمی هم داره. حضرت فرمودن 3 علامت داره: التجافی عن دار الغرور، والاناب الى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اگر کسی به این مقام نورانیت رسید، اول خصوصیت اینه که بزرگتر از دنیا میشه، دلکنده از دنیا میشه، تجافی از دنیا پیدا میکنه. دیدید انسان اگر دیر به نماز امام برسه، در رکعت دوم که امام تشهد میخونه، این باید مثلا در حالت تجافی بنشینه. تجافی این حالت کنده شدنه. التجافی عن دار الغرور والاناب الى دار الخلود، تمایل به دار الخلود و عالم آخرت و عوالم بعد و عالم لقاء الهی پیدا میکنه. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، علامت و نورانیت و شرح صدر و هدایت الهی اینه که این انسان قبل از اینکه فرصتهاش تمام بشه و بساطشو جمع کنن، خودش آماده برای سیر از این دنیاست، بار خودشو بسته. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه فوت لحظه از او فوت بشه و فرصت از دستش بره، او آماده است. حضرت فرمود اگر کسی من رو در مقام نورانیتم شناخت، این عبدی است که امتحن الله قلبه للایمان، خدای متعال قلبش رو برای ایمان مهیا کرده، حقیقت ایمان در قلبش نازل میشه. قلبیست، عبدیست که خدای متعال به او شرح صدر داده، نورانیت داده، و با این نورانیت میتواند حقیقت اسلام رو درک بکنه، مسلم حقیقی بشه. این نورانیتی که خدای متعال به قلب میده، این شرح صدر، همون انوار معرفت امام است، انوار امام هست که خدای متعال در این انوار شناخته میشه. لذا حضرت فرمود اگر کسی من رو در این مقام شناخت، فهو این عبدی است که الا ان معرفتی به نورانی معرفت الله، اگر کسی در این مقام منو شناخت، این معرفت اللهه. معرفت الله برای انسان اینجوری حاصل میشه، برای مؤمن کمال معرفت، کمال ایمان به الله، کمال محبت الهی و معرفت الهی اینجوری حاصل میشه که انسان بتواند امام رو در مقام نورانیتش بشناسه. من عرفکم فقط عرف الله، راه حقیقی معرفت اینه. انسان اگر به معرفت الامام رسید، به معرفت خدا میرسه. پس بنابراین ملاقات با خدا معناش ملاقات بدون حجاب و پرده نیست، ملاقاتی است که انسان با خدای متعال داره. خدای متعال رو در آینه انبیا، در آینه حجج میبینه. هر امتی ظرفیت معرفتش به اندازه ظرفیت پیغمبرشون هست، و پیامبر ما که کمال معرفت رو داراست، که در روایت دارد ارا رسوله من نور عظمتهی ما احب، خدای متعال از نور عظمت خودش اون چه مایل بود، اون چه میخواست، به این پیامبر ارائه کرده. انوار عظمت الهی برای حضرت آشکار شده، تجلی کرده. ارا، خدای متعال ارائه کرده نور عظمت خودشو به این پیامبر. فهو ذکر الله و حجابه، اون کسی که تمام انوار عظمت الهی در او تجلی کرده، این حقیقت ذکر است. عالم ذکر، عالم نبوت نبی اکرم، این پیامبر حقیقت ذکره. فهو ذکر الله و حجابه، این پیامبر حجابه. یعنی ما اگر خدا رو بخوایم ملاقات کنیم، باید در آینه این پیامبر ملاقات کنیم. هرچه معرفت پیامبر بیشتر، ملاقات با خدا بالاتر. لذا در این روایتی که عباسلت از امام رضا در عیون اخبار نقل کرده، به حضرت عرض کرده آقا در روایت از شما معصومین نقل شده، درسته؟ این فرمایش شماست که مؤمنین در بهشت، در هر مقامی که هستند، درجات مؤمنین به اندازه درجات ایمانشون در بهشت متفاوته، جایگاهشون متفاوته. هر کجا هستن، در هر مقامی از مقامات ایمان، ینظرون الی ربهم من منازلهم، نظر به پروردگارشون میکنن. این درسته که ما در بهشت میتونیم به خدا نظر کنیم، ربمون رو ببینیم، پرده ها کنار بره، مواجهه با خدا بشیم، به جای اینکه انسان با مخلوقات سر و کار داشته باشه مواجه با خدا بشه. این ممکنه؟ حضرت فرمودن این درسته. بعد یه توضیحی دادن، فرمودن مقصود از اینکه مؤمنین در بهشت نظر به پروردگارشون میکنن نظر به نبی اکرمه، چون این پیغمبر کسی است که خدا فرموده من یطع الرسول فقط اطاع الله. در یه مقامی هر کی اطاعت کند این پیامبر خدا رو اطاعت کرده. باز خدای متعال فرموده اونایی که با تو بیعت میکنن به تو دست میدن، ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، دست خدا بالا دست موسی. چنین پیامبری است. امام رضا فرمودن خود حضرت فرمود کسی منو زیارت کند در دوران حیات یا مماتم فقط زار الله، خدا رو زیارت کرده. مؤمنین در بهشت بزرگترین نعمتی که خدا بهشون میده در کنار نعمتهای دیگه‌ای که غرق درش هستن این است که پرده ها کنار میره، به اندازه درجه ایمانشون حقیقت نبی اکرم بر اونها تجلی میکنه و در مشاهده نبی اکرم پروردگار خودشون رو زیارت میکنن. این معنی فهو و ذکر الله و حجابه شاید عنایت فرمودین. این پیامبر گرامی در چنین مقامی است. همه انبیا در روایت امام رضا علیه السلام باز هست به عباسلت فرمودن که ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله، اگر کسی موحد شد به حقیقت لا اله الا الله رسید نفی غیر کرد، نظر ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله، نظر به چهره خداست. امام رضا فرمودن درسته این حدیث از ما اهل بیت، ولی مراد از وجه الله این نیست که خدا یه صورتی داره نقاب انداخته نقابشو میزنه کنار صورت خدا رو میبینن، این کفره. مقصود از وجه الله انبیا و حججن. هر امتی اگر موحد شد در آینه پیغمبرش وجه الله رو میبینه. این پیامبر وجه اللهه، منتها ما در حجابیم، اگر موحد شدیم میبینیم. امت نبی اکرم هم اگر موحد شدن خدا رو در سیمای حضرت میبینن، در سیمای ائمه میبینن. خب عرض کردم این پیامبر از بزرگترین نعمتهای الهی است که خدا بر ما نازل کرده. در قرآن از حضرت تعبیر به نعمت شده، واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. بیاد بیارید شما با هم دشمن بودید، خدا نعمت الهی رو بر شما نازل کرد. واذکروا نعمت الله علیکم، نعمتی که از عالم بالا آمد احاطه به شما پیدا کرد بر شما نازل شد، به واسطه این نعمت عداوت ها دشمنی ها تبدیل به الفت قلوب شد، تبدیل به اخوت شد. و کنتم علا شفا حفرت من النار، در پرتگاه جهنم بودید فانقذکم منها، خدای متعال با این پیامبر با این نعمت شما را از لبه جهنم گرفت نجاتتون داد. همه مفسرین متفقند که این نعمت اینجا یعنی وجود مقدس نبی اکرم، این نعمت الهی است خدای متعال فرستاده. اگر با این پیامبر راه بریم باز هم همین طوری است، الفت ها باقی میمونه، عداوت ها تبدیل به الفت و اخوت میشه، جهنم تبدیل به بهشت میشه، نعمت های الهی بر ما نازل میشه. البته خدای متعال در قرآن توضیح میدهد که ادامه راه با این پیامبر چجوریه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله. اگر میخواد اون نعمت ادامه پیدا کنه باید معتصم به حبل الله باشید، همتون دور او جمع شید. این حبل الله امام است و کتاب، اون دو یادگاری است که این پیامبر فرمود نیتار کنفیکم الثقلین. اگر با این دو راه رفتید این نعمت ادامه پیدا میکنه. اگر از اعتصام به امام و کتاب دست برداشتید دوباره برمیگردید به لبه های جهنم و عداوت و دشمنی ها از نو زنده میشه، که شد دیگه، این اتفاقات افتاد. علی ای حال خدای متعال چنین پیغمبری فرستاده، حقیقت توحید رو در کمالش به این پیامبر عنایت کرده، واجد حقیقت توحیده و میتواند همه انسانها رو به مقام توحید برسونه، موحدشون کنه، به مقام ملاقات با خدا برسونه. اگر کسی این پیغمبر رو شناخت و مأموریت این پیامبر رو که اقامه توحید در عالمه، امیدوار میشه که میشود با این پیامبر ما زمینی ها هم آسمانی بشیم، ما زمینی ها هم به معرفت خدا برسیم، ما هم از حجاب ها نجات پیدا کنیم، ما هم به لقاء الله برسیم. و من کان یرجو لقاء الله. حالا در مقابل این پیامبر خدای متعال و در مقابل رسالتشون از ما وظائفی خواسته که ما با این پیامبر چگونه مواجه. این پیامبر آمده معلم توحیده، حقایق رو برای ما نازل کردن، ما در قبال این پیامبر چه تکلیفی داریم، چه چیزی خدا از ما خواسته، تکالیفی خدای متعال در مقابل این پیامبر از ما خواسته. یکیش در همین آیه شریفه است، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. خلاصه قرآن همینه، خلاصه این وحی همینه، ما بقی تفصیل همین یک کلمه است. اله شما اله واحد است، فقط در مقابل او باید خضوع کنید، باید او رو بپرستید. همه زندگیتون باید یک کلمه بشه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا. ما همه زندگیمون باید یک کلمه بشه، عبودیت و بندگی، بازارمون، حیات اجتماعیمون، حیات فردیمون، تمام باید بشود بندگی خدا. اینهایی که گاهی اوقات میگن زندگی مال اسلام، دین مال حوزه خصوصی است، اینا معنی توحید رو نمیفهمن. اگر معنای توحید این است که فقط باید خدا رو عبادت کرد، از غیر خدا فارغ بود، معنا نداره بگید در زندگی اجتماعی، در بازار، در جامعه، در تشکیل حکومت مردم هر جوری دلشون میخواد زندگی کنن، فقط تو زندگی خصوصیشون خدا پرست باشن، این که بی‌معناست. شرک خفی هم جایز نیست. ما باید همه زندگیمون، همه زندگیمون تحت توحید قرار بگیره. خب این پیامبری که آمده توحید آورده، میخواد ما رو به توحید برسونه. انما الهکم اله واحد. تمام زندگی، حیات جمعی و فردیمون باید یه آهنگ داشته باشه، اونم حال فی خدمت که سرمدا، همه زندگی در بندگی و خدمت حضرت حق باشه. اگر کسی میخواد برسه به توحید، امتی، جامعه ای موحد بشن و با خدا زندگی بکنن، فلیعمل عملا صالحا، یک عمل صالح با عظمتی است، باید اون عمل رو انجام بدن. عمل الصالحات نیست، فلیعمل عملا صالحا، این تنوین تنوین تعظیم، یک عمل با عظمتی است. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، در بندگی خدا مطلقا شریک قرار ندن، حتی شرک خفی نداشته باشن. در روایات دیدید میفهمد اگر کسی به اندازه رد پای یک مورچه در شب سیاه بر سنگ سیاه هم غیر خدا در وجودش باشه، این محروم میشه از اون مقام لقاء الله. باید خالص بشیم برای خدا متعال. حالا در روایات توضیح داده که امت چجوری موحد میشن، و اون عمل صالح ولایت ائمه علیهم السلام، و بعد ولایت امام رو قبول کنی، با همه وجود با امام راه بری، نه اینکه سر سفره معاویه بشینی نماز تو پشت سر امام بخونی. این حرفایی که دین مال حیات اجتماعی نیست، یعنی همین، یعنی انسان پشت سر امیرالمومنین نماز بخونه، زندگیشو برو پشت سر معاویه زندگی بکنه، این که شدنی نیست که. همه زندگی باید با امیرالمومنین باشه. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه. فبود شرک در عبادت هم یعنی این، یعنی با امام، امام دیگری قرار بدی. لا یشرک یعنی لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیرهم، با ولایت اهل بیت نبی اکرم ولایت دیگری قرار ندی. نمیشه بگی من پشت سر امام حسین نماز میخونم اما دنیام پشت سر ابن زیاده، این شدنی نیست. همه زندگیت باید پشت سر امام باشه. پس عنایت بکنید، حضرت ما رو دعوت به توحید کردن، همه ما رو دعوت میکنن به ملاقات با خدا. وقتی به ملاقات با خدا میرسد یک انسان، یک امت که حول محور امام جمع بشه، همه زندگی زندگی با امام باشه، هیچ ولایت دیگری رو قبول نکنه. اگر ذره‌ای ولایت دیگری رو قبول کرد، به همون اندازه از مواجهه با حضرت حق و ملاقات با خدا محروم میشه. الان هم همینطوره. اگر انسان زیروار ولایت این مستکبرین عالم بره، این کفران نعمت نبی اکرمه. هیچ چیز رو از اونها نباید گرفت، ذره‌ای زیر بار ولایت اونها نباید رفت. نه اینکه زندگی اجتماعیمون رو زیر چتر اونها شکل بدیم، فقط نماز و روزه بخونیم، این که توحید نیست که. این همون تبعیض قرآنه، همون نؤمن به بعضن و نکفر به بعضنه. علی حال یکی از تکالیفی که این پیامبر از ما میخواد، به ما بشارت میده، من در قالب بشر نازل شدم، حقیقت توحید رو برای شما آوردم، اگر با من راه برید من شما رو نجات میدم از سر و کار با نظام کیهانی و این و آن، زمین و آسمان، شما رو با خدای خودتون مواجه میکنن، دائم با او هستید، از او میگیرید، با او زندگی میکنید، به او تکیه میکنید، محبت او در وجود شما شکل میگیرد، دیگران در نگاه شما کوچک میشن. من این کارو با شما انجام میدم، ولی شما اگر میخواهید با من راه بیایید،
همین چیزی که حضرت روزهای آخر فرمودن، فرمودن این تار کن فکر مستقلن، من قرآن و امام بین شما گذاشتم، با همه وجود دنبال این دو باشید. فلیعمل عملا صالحا، باید به اهل بیت من راه بدید و بعدم شریک قرار ندید براشون. تمام زندگی خودتون رو زیر چتر امام، زیر چتر هدایت او قرار بدید. اگر اینجوری شد موحد میشید، پرده ها کنار میره، ملاقات با خدا پیدا میکنید. اصل ظهور یه چنین اصلیست. در قبال این پیامبر و این نعمت، این تکالیف رو خدای متعال از ما خواسته. یکی همین بود که عرض کردم. یکی از تکالیفی که خدای متعال در قبال این پیامبر از ما خواسته اینه گفته تسلیم این پیامبر باشید، در هیچ موردی با این پیامبر مخالفت نکنید. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، به پروردگار تو قسم که اینا مؤمن نمیشن الا اینکه تو رو حکم قرار بدن، در هر موضوعی حکم تو رو معیار قرار بدن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در باطنشون هم نسبت به قضاوت تو احساس دلتنگی نکنن. و یسلمو تسلیما، تسلیم محض تو باشن. یکی از تکالیفی است که خدای متعال در قبال این پیامبر عظیم الشان از ما خواسته. و یسلمو تسلیما، تسلیم محض این پیامبر باشن، حکمی که تو میکنی در دلشون هم احساس نگرانی نکنن. شأن نزول این آیه رو گفتن راجع به یه داستانی است، اختلافی بود بین زبیر و یکی دیگه از مسلمون ها بر سر حقابشون که کی زودتر زمینش رو آبیاری کنه. حضرت بر اساس قواعد و احکام الهی فرمودن اول زبیر زمینش رو آبیاری کنه، بعد تو آبیاری کن. این وقتی بیرون آمد گفت پیغمبر خدا به نفع قمخیش خودشون حکم کرده. خدای متعال فرمود فلا و ربک لا یؤمنون، نه مؤمن نمیشن، تو را حکم قرار بدن. وقت تأویل این آیه بر اساس روایات به قدیره، بزرگترین حکمی که پیامبر کردن که مورد نزاع قرار گرفت داستان قدیر بود، سرنوشت امت بود. احسن ما انزل علیکم همینه، مهمترین آیات قرآن تکالیف همینه. خدای متعال در قدیر به وسیله این پیامبر تکلیف امت رو روشن کرد. اینا مؤمن نیستن الا اینکه بپذیرند و در دلشون هم احساس دلتنگی نکنن. عنایت فرمایید. حالا این قرائنی در این آیه است، ملاحظه بفرمایید. یکی از تکالیفی که خدای متعال در قبال این پیامبر از ما خواسته نست که تسلیم محضش باشیم. در آیه بعد میاد ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. حتی اگر این تکلیف رو پیغمبر بکند، اگر این تکلیف رو ما می نوشتیم، این دستور رو پیامبر می داد ان اقتلوا انفسکم، بکشید خودتونو. این همون داستانی است که دستور به قوم حضرت موسی داده شد. وقتی حضرت موسی رفتن برای مناجات و الواح تورات رو بیارن، 30 روز شد 40 روز. سامری گوساله درست کرد، پشت سرش بنی اسرائیل رفتن، دو دسته شدن. یه دسته تبعیت کرد، یه دسته هم سکوت کردن، نپذیرفتن ولی سکوت کردن. وقتی حضرت برگشت فرمود توبه شما اینه، حالا اونایی که نهی از منکر نکردن، جلوی این گوساله پرستی رو نگرفتن، بعد قمخشای خودشون رو که گوساله پرست شدن بکشن. این میشه توبه. چون میدونید توبه هر گناهی که استغفر الله نیست که. آدمی که زیر بار قدیر نرفته، این تکلیف نبی اکرم رو به هم زده، مجازاتش همینه دیگه. عنایت میکنید. علایال میفهمد اینجوری باید تسلیم این پیامبر باشید. عنایت فرمودین. البته این دلیل هم داره، چون این پیامبر جز خیر ما رو نمیخواهد، جز هر چه میگه حکیمه. حالا اون توضیح داره. در قبال این پیامبر از ما تسلیم خواستند. اگر تسلیم نشیم به مقصد نمیرسیم. این روایت رو ملاحظه کردید، ملاحظه فرمودین. وقتی حضرت در جنگ حنین و طائف پیروز شدن، بزرگترین غنایم به دست مسلمان ها افتاد. بعد از فتح مکه است، 2000-3000 نفر از قریش هم تازه مسلمان ها که اقوام حضرتن تو این جنگ شرکت کردن، به فرمانده ابو سفیان هم آمدن. اتفاقا حضرت غنایم این جنگ رو که تقسیم کرد، بیشتر غنایم رو داد به همین 2000-3000 نفر و به این تازه مسلمونا. انصار بهشون برخورد، آمدن پیش سعد ابن عباده بزرگشون، گفتن که برید به حضرت بگید این حکم خدا کرده یا شما. اگه خدا فرموده ما قبول داریم، ولی شما کردید ما معترضیم. که انه شما تازه حالا به قمخیشاتون رسیدید، هرچی غنیمت گیر آوردید به قمخیشاتون دادید، ما کنار شما وایستادیم، سالها در جنگها بودیم، سختیها، گرسنگیاتش، حالا قمخیشات غنایمو دادید به اینا. آمدن محضر حضرت، گفتن از طرف مسلمونا، گفت انصار اینو میگن، انصار مدینه. حضرت فرمود درسته حرف شما حرف بزرگتونه. گفتن نه آقا، شما بزرگ ما هستید، حضرت فرمود تعارف نکنید. گفتن بله. حضرت بهشون توضیح داد اول که درسته شما حقوقی به من دارید، ولی من هم این حقوقو دارم. شمرد اینا شرمنده شدن. بعد یه جمله فرمود، اینو برای این عرض میکنم که پیامبر هر حکمی میکنه حکم به حساب و کتابه. بهشون فرمود خب مکه تسلیم شده، من میتونم برگردم برم در بین قریش دوباره به شهر خودم برگردم، به مکه برگردم، درسته؟ من الان بعد از فتح مکه و بعد از حنین میتونم برگردم برم در مکه زندگی کنم. من تقسیم کردم اسب و شتر و شمشیر و سپر رو دادم به اونا، خودم دارم با شما میام مدینه. این تقسیم بدیه، این بی‌انصافیه، این بی‌عدالتیه، بی‌انصافا. به اونا شتر دادم، خودم دارم میام بین شما، این عادلانه نیست؟ شما ناراحتید، ناراحت میکنید. بعد امام صادق فرمود وقتی این اعتراضو کردن، خدای متعال فحت الله نورهم، تمام چراغهایی که در طول این 10 سال در مدینه در کنار حضرت در دلشون روشن شده بود، خدا خاموش کرد. فلا و ربک، اینو خدا از ما میخواد، نسبت به این پیامبر تسلیم باشید. این رسول خداست، کتاب خدا دستشه، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا. خدای متعال کسی رو مشرف به غیب نمیکنه، عالم غیب خود اوست. الا من ارتضا من رسول، یک کسی رو برای رسالت انتخاب کرد، مشرفش میکنه. تازه وقتی وحی میفرسته فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، از پیش رو و پشت سر محافظ میذاره، دستبرد به این وحی نخوره. این غیب الهی است، این غیب، پیامبر حامل این غیبه. و ماهو علی الغیب بزنین، بخیلم نیست، شما آماده شدید از اون حقایق غیبی بتون عنایت میکنه، شما را موحد میکنه، شما را به لقاء الله میرسونه. این پیامبر اینجوریه. از ما تسلیم خواستن، از ما تبعیت خواستن، از ما گفتن تابع این پیغمبر باشید، اطاعت خواستن. تو یعنی تبعیت همراه با محبت، تبعیت از ما خواستن، به ما گفتن تابع این پیامبر باشید، همه قوا و امکانات خودتون رو پشت سر این پیغمبر به حرکت در بیارید. وقت میدونید من تبعنی فانه منی، از بیانات از ابراهیم در سوره ابراهیم، اگر کسی از من تبعیت کرد اون من نیست. در روایت دیدید فرمود اگر شیعیان ما مطالب ما رو گوش بدن، بر اینا مننا میشن، مننا اهل البیت، گویا از شما فرمود به مننا اهل البیت مننا میشن. معنی مننا شدن هم میدونید چیه؟ انسان اگه تبعیت کرد، چشمش، گوشش، زبانش، قلبش تابع شد، تسلیم شد، خودشو سپرد، این تسلیم و تبعیت موجب میشه که قوای نبی اکرم در انسان جریان پیدا میکنه. انسانی که کما این که الان ما یه امری داریم، فرمان میدیم به دست و زبان و چشم و گوش خودمون، اگر تبعیت کردیم، این فرمانی که ما به قوای ما میدیم میشه مجرای فرمان امام، کما این که امام امرش مجرای امر خداست. یقدمون امر الله و امرم، امام صاحب فرمان، عالم تحت فرمان اوست، ولی فرمان خدا رو مقدم میکنه بر فرمان خودش. وقتی فرمان خدا رو مقدم میکند بر فرمان خودش، در واقع امر خدا داره جاری میشه. لذا مظهرین علی امر الله، امام امر خدا رو در عالم اظهار میکنه. ما هم اگه تبعیت از امام کردیم، تبعیت از رسول کردیم، این امری که خدا به ما داده، این قدرتی که به ما داده، میتونیم فرمان بدیم به مسخرات خودمون، هرچی تحت اختیار ماست. این فرمان تابع فرمان امام میشه، امر امام در قوای ما جاری میشه. وقتی امر امام و اراده امام در قوای ما جاری شد، ما ملحق به امام میشیم، میشیم چشم و گوش امام. کما این که امام به خاطر اینکه در مقام طاعت و عبودیت محضه و تبعیت محضه میشه ید الله دیگه، ید الله فوق ایدیهم، این تعبیر به امیرالمومنین شده، این دست نبی اکرمه. کما این که امام جنب الله هست، وجه الله هست، عین الله، ما هم اگر تبعیت کردیم از امام، اراده خودمون رو تسلیم کردیم، امر امام در امر ما جاری شد، فرمان ما تابع فرمان امام شد، نتیجهش میشه که اراده امام در قوای ما جاری میشه. وقتی اراده امام در قوای ما جاری شد، میشیم منا ملحق میشیم. در واقع یه توالد جسمانی داریم، یه توالد روحی. امام امتی رو متولد میکنه، انسانهایی که تبعیت از امام میکنن ملحق به امام میشن. این چیزهایی که خدا از ما خواسته، تبعیت، طاعت، تسلیم و امور دیگری، آخریشو بگم ارزم جمع، این رو در باب هیچ پیغمبر دیگه‌ای در قرآن ندارد، فقط راجع به پیغمبر ماست. و اون میدونید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. فرمود شما هم از خدا تبعیت کنید، بر این پیامبر صلوات بفرستید. البته صلوات خدای متعال تطهیر اوست، ترفیع درجه اوست، دائما این پیامبر رو درجاتش رو بالا میبره، ولی صلوات ما اعتراف به مقامات حضرت در روایت داره، خضوع در باطن صلوات، خضوع در مقابل مقامات، اعتراف به مقامات. لذا جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهیم من ولایتکم تیبل خلقنا و تهارت لنفسنا و تسکیت لنا و کفارت لذنوبنا. این صلوات چهار تا خاصیت در زیارت جامع برش ذکر شده: تهارت خلق، تهارت خلق، اخلاق انسان. اخلاق انسان نیکو میشه با کثرت صلوات بر حضرت، اعتراف به مقامات حضرت، خضوع در مقابل حضرت، توجه به مقامات حضرت، تهارت نفس میاد، رشد و تسکیه میاد، گناهان انسان تدارک میشه با این صلوات. عنایت فرمودید این تکلیفی است که خدا از ما خواسته، صلوات در مقابل حضرت، که اگر در روایت دارد شما یک صلوات بر حضرت بفرستید، خدای متعال در هزار صفحه از ملائکه هزار صلوات بر شما میفرسته. و به احترام خدا، همه مخلوقات بر شما صلوات میفرستند. حضرت فرمود کسی که در این ثواب رغبت نکند ما از او بیزاریم. خیلی مقام عجیبی است مقام صلوات، عادی نیست، اعتراف و خضوع در مقابل مقامات. لذا در یه روایتی که سر مسئله رو بیان میکنه، حضرت فرمودند خدای متعال ابراهیم خلیل رو به خلت قبول کرد، شد خلیل خدا، محبت خدا درش به جوری ظهور پیدا کرد، گداخته در محبت شد، خلیل شد، خدا او رو به عنوان خلت انتخاب کرد. چرا؟ چون زیاد صلوات بر محمد و آل محمد می‌فرستاد. مقام صلوات مقام خلت، مقام رسیدن به محبت الهی است. به اندازه‌ای که انسان در مقابل این پیامبر خضوع می‌کنه، اعتراف به مقاماتش می‌کنه، میپذیرد شؤونی که خدا به او داده، هر صلواتی اقراره، یه اعتراف، یه خضوعه، به این اعتراف سجده در مقابل خداست. باطن صلوات به اعتراف به مقامات حضرت، تعظیم در مقابل حضرت، سجده در مقابل خداست. امیرالمومنین ارواح نافدا فرمود سجده ملائکه در مقابل حضرت آدم خشوع در مقابل مقامات و تواضع در مقابل مقامات حضرت و عبودیت خدا بود، تعظیم حضرت آدم بود، توجه به عظمت او بود، خضوع در مقابل عظمت او عبادت خدا بود. اون چیزیست که خدای متعال عنایت میکنه، انشالله با صلوات بهش برسیم در مقابل این پیامبر، این نعمت بزرگ، این بابی که به روی ما باز شده. اگر میخوایم انشالله با این پیامبر سیر کنیم، باید نسبت به حضرت مقام تسلیم، مقام طاعت، مقام تبعیت، مقام محبت داشته باشیم. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این چیزهاییست که خدای متعال از ما خواستن محبت این پیامبر رو داشته باشیم، هیچ چیزی رو به اندازه این پیامبر دوست نداشته باشیم، پیامبر از همه تعلقات ما در نزد ما عزیزتر باشه. حالا آیه مبارک سوره توبه هست، از ما خواستن که بر این حضرت صلوات بفرستیم. به نظر من جامعه همه اونهاست، مقام صلوات، مقام تسلیم، مقام طاعت، مقام محبت، مقام تبعیت، همه اینا در این کلمه صلوات خلاصه میشه. السلام علیک یا رسول الله. خب امشب شب رحلت و شهادت حضرت است. بعضیایی میگن رحلت، شهادت، مقام حضرت فوق مقام شهادت، حالا این توضیح میخواد. بعضی خیال میکنم مثلا برای نبی اکرمم شهادت شأنی است.